در واقع حج یک مناسبت بسیار مهمی در دو حوزه معنوی و سیاسی تلقی می شود، با توجه به اینکه در واقع حج قانون رایزنی مردمی بین ملت‌های اسلامی خارج از سلطه حکومت‌ها هست و لذا تبیین بعد معنوی و همچنین بعد سیاسی می‌تواند به همگرایی بین ملت‌های اسلامی کمک بکند. در واقع صرف نظر از ابعاد معنوی و دینی مناسک و مراسم حج، در حقیقت بعد مهم و پنهانی این مناسک و این مناسبت در حقیقت بعد سیاسی هست. از اونجایی که جهان اسلام رنج بیشماری از وجود رژیم صهیونیستی این قده سرطانی در منطقه میبرد، در واقع حضور ملت‌ها برای ایجاد سازوکارهای تقابل با نفوذ خزنده صهیونیست‌ها در منطقه فرصت مناسب و مغتنمی هست که ملت‌ها و رهبران اسلامی و روحانیون می‌توانند از طریق رایزنی در مکان معنوی مثل در واقع عربستان، مکه و مدینه می‌توانند در حقیقت سازوکارهایی برای تقابل با رژیم صهیونیستی تعریف بکنن که این سازوکار طبیعتاً تأثیر خودش رو بر اراضی اشغالی مخصوصاً موضوع فلسطین خواهد گذاشت. رژیم صهیونیستی الان با کمک آمریکا و کشورهای غربی در حال نفوذ خزنده فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای منطقه است و در واقع مناسبت حج می‌تواند سازکار و یک جبهه مردمی گسترده علیه این نفوذ ایجاد بکنه و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران همواره برای مناسک حج و این مراسم معنوی اهمیت بسیار بالایی قائل هست و در این مناسبت جمهوری اسلامی ایران میتواند به تبیین خطرات ناشی از حضور رژیم صهیونیستی در کشورهای اسلامی کمک بکنه و یک گرده همایی معنوی بین ملت‌های اسلامی ایجاد بکنه و این میتونه یک وفاق و همدلی برای مسلمانان تلقی بشود و به همین دلیل مناسک حج یک مناسبت بسیار مهم منطقه‌ای و جهانی برای ملت‌های اسلامی شما
دارید. جناب هانی‌زاده، یکی دیگه از کارهایی که حالا رسانه‌های غربی صهیونیست‌ها، رسانه‌های وابسته به صهیونیست‌ها در طی این سال‌های اخیر کردن، شدت افزودن بر روند اسلام حراسی بوده. به نظرتون چقدر میتونه حج این ظرفیت رو داره که به مثابه یک ابزاری برای به عنوان ابزار دیپلماسی عمومی، چهره واقعی اسلام، چهره حقوق بشریش که در مراسم حج می‌بینی همه انسان‌ها برابر، فارغ از جنس و رنگ و پوست و نژادشون کنار هم هستن، این بعد حقوق بشری اسلام به نمایش بذاره و اون حجم‌های اسلام حراسانه رو صاحب کنه، چقدر در این میتونیم به عنوان یک ابزار دیپلماسی عمومی ازش استفاده کنیم برای این کار؟
طبیعتاً مناسبت حج میتونه ابعاد انسانی جهان اسلام رو برای غرب روشن بکنه. کنار هم قرار گرفتن ملیت‌های مختلف و انسان‌های مختلف صرف نظر از رنگ پوست و نژاد، در حقیقت نشان داد که اسلام از 1400 سال به این طرف در حقیقت مسئله حقوق بشر، مسئله مساوات، مسئله عدالت و رفتار متناسب با همه در واقع مذاهب و ملیت ها رو در دستور کار قرار داده و به اون عمل کرده و این میتواند به هژمونی قدرت های استکباری در مقابل این هژمونی و در مقابل شیوه های نجات پرستانه غربی ها که در حقیقت ما شاهد هستیم در آمریکا و در کشورهای اروپایی نسبت به مهاجرین و رنگین پوستان یک نوع تهاجمی صورت میگیرد، لذا در اسلام این مسئله از 1400 سال پیش حل شده و همه در برابر خدای یگانه مساوی هستند و این میتواند در حقیقت یک ابزار مناسبی برای بیان اسلام و دیدگاه اسلام نسبت به حقوق بشر باشد یکی از مؤلفه های مخفول در جهان اسلام نبود ابزار رسانه‌ای و اطلاع رسانی هست که این ابزار معمولا در اختیار صهیونیست‌ها و قدرت‌های استکباری است و جهان اسلام باید از ابزارهای اطلاع رسانی برای تبیین حقیقت مساوات در اسلام بیشتر استفاده بکنند که متاسفانه به دلیل اختلاف دیدگاه‌ها در میان دولت‌ها این مسئله و استفاده از این ابزار مخفول مونده.
و به عنوان سوال پایانی، اسرائیل این روزها تلاش‌های خاصی رو علیه جمهوری اسلامی، سیاست‌های خاصی رو در پیش گرفته. یکی سیاست اسمش رو گذاشتن زدن سر اختاپوس و یک کار دیگه‌ای که داره می‌کنه این که در به خاطر سفر چند وقت دیگه آقای بایدن به منطقه به دنبال اینه که یک ائتلاف منطقه‌ای رو به رهبری آمریکا علیه ایران ایجاد بکنه. به نظرتون چقدر فضای منطقه امروز، یعنی آمریکایی‌ها برمیگردن و اینو می‌پذیرن به نظرتون؟ و خود این کارهایی که اسرائیل داره می‌کنه چقدر نشونه اینه که محور مقاومت تونسته کارآمدی داشته باشه؟
رژیم صهیونیستی از دو دهه گذشته تمام تلاش خودش رو به کار گرفته تا یک جبهه عبری عربی علیه محور مقاومت و ایران تشکیل بدهد. جلسات و نشست‌ها و رایزنی‌هایی که بین مقامات رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی چه در اراضی اشغالی و چه در منطقه صورت گرفته نشان داد که اسرائیل از ظرفیت لازم برای تشکیل این جبهه برخوردار نیست و سفر بایدن هم در این راستا قرار دارد. اما از اونجایی که آمریکا با شکست‌های پی در پی در منطقه در طول دو دهه گذشته در عراق، در سوریه، در لبنان و در افغانستان مواجه شده، نخواهد توانست این چنین جبهه‌ای رو تشکیل بدهد، زیرا ایران در میان ملت‌های اسلامی در منطقه از نفوذ بالای برخوردار هست و این مسئله می تواند مانع شکل گیری یک ناتوی عبری عربی علیه ایران باشه.
و می تونیم بگیم که این درخواستی که اسرائیل کرده که آمریکا بیاد رهبری این ائتلاف رو بر عهده بگیره، نشونه این نیست که اسرائیل خودش ناامید شده که بدون حضور آمریکا بتونه روند عادی سازی رو و پیمان صلح ابراهیم رو به جایی برسونه و دوباره خواسته که آمریکا صریحا برگرده ائتلاف رو رهبری و لیدری بکنه؟
در واقع به رژیم صهیونیستی به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اجتماعی و مردمی قادر به نفوذ در کشورها و ملت‌های اسلامی نیست. درست است که اخیراً یک سری روابط سیاسی بین اسرائیل و برخی کشورهای عربی مثل مغرب، سودان، بحرین و امارات و احتمالاً در آینده عربستان برقرار خواهد شد، اما ملت‌های اسلامی آماده پذیرش اسرائیل نیستند و اسرائیل رو دشمن ملت‌های اسلامی تلقی می‌کنند و همواره اسرائیل تکیه بر سیاست‌های آمریکا داشته و دارد و بدون حمایت آمریکا هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام بدهد. آمریکا هم در شرایطی نیست با توجه به بحران اوکراین و بحران منطقه قادر به هدایت یک جبهه علیه ایران